اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
سلام و صبح خیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از کشته شدن زنان و کودکان در حمله اردوی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ابراز تأسف کرد. بنت دیروز جمعه هفتم ماه جدی در صفحه ایکس خود با تایید اعلامیه یوناما نوشته است که بر قوانین بین المللی اقدامات پیشگیرانه، تحقیق و پاسخگویی درباره تلفات غیر نظامی تاکید می کند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما پنجشنبه در اعلامیه گفت که گزارش های دقیق دریافت کرده است که ده ها غیر نظامی و شمول زنان و کودکان در حمله سه‌شنبه شب تیاره های پاکستانی در ولسوالی برمل پکتیکا کشته شده اند. یونما گفته بود که قوانین بین المللی نیروهای نظامی را ملزم می کنند که در جریان عملیات نظامی اقدامات لازم را برای حفاظت از غیر نظامیان انجام دهند. با این حال ملل متحد و حکومت طالبان تاکید کردند که در این حمله پناهجویان وزیرستانی و غیر نظامیان افغان کشته شده اند. اداره غذا و زراعت ملل متحد میگوید با عملی کردن برنامه موسوم و پول در بدل کار برای 147 هزار نفر زمینه کار را فراهم کرده است. با گفته این اداره از این طریق 14.5 میلیون دلار به اقتصاد روستاییان در افغانستان در سال 2024 کمک شده است. بخش افغانستانی این اداره دیروز جمعه ششم ماه جدی در صفحه ایکس خود نوشته است که جوامع روستایی در حال رشد از این طریق در کنار اینکه پول به دست می آورند در ساختن زیربناهای روستاها نیز نقش ایفا می کنند. این اداره کمک رسان ملل متحد همچنان افزوده است که در سال 2024 2 میلیون مخزن کوچک ذخیره آب و 48 کیلومتر کانال آب را نیز در افغانستان ساخته است. با گفته این اداره این سرمایه گذاری به افزایش آبهای زیرزمینی، بهبود سیستم آبرسانی و مدیریت آب در سراسر افغانستان کمک خواهد کرد. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری ایران، دیروز 26 ماه دسامبر با نشر گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه سال 2024 اعلام کرد که این کشور در این سال کم از کم 883 تن را اعدام کرده است. هرانا در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف و تجزیه و تحلیل رخدادهای حقوق بشری ایران از اول ماه جنوری سال 2024 تا 20 دسامبر سال 2024 پرداخته و گفته است که 883 اعدام شده در سال 2024 میلادی شامل 772 مرد و 26 زن بودند و 5 تن در زمان ارتکاب جرم نسبت داده شده با آنان کمتر از 18 سال سن داشتند. در مقایسه زندان‌های تطبیق کننده احکام اعدام، زندان‌های قزلحصار، کرج و عادل‌آباد شیراز در صدر آن قرار گرفتند. وزارت مالیه و وزارت خارجه ایالات متحده ماه گذشته زندان قزلحصار کرج را تحریم کردند. بر اساس این گزارش ها 51.87% اعدام شدگان به حمل مواد مخدر متهم بودند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. فرانک والتر شتاینمایر، رئیس جمهور آلمان، دیروز جمعه هفتم ماه جدی پارلمان این کشور را منحل و برگزاری انتخابات پیش از وقت در ماه فوریه را تایید کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ماه گذشته حکومت آلمان به رهبری اولاف شولتز، صدر اعظم این کشور، از هم پاشید. کابینه آلمان با اختلاف داخلی درباره اینکه چگونه می شود بزرگترین اقتصاد اروپا را دوباره احیا کرد مواجه بود. اما هفته گذشته پس از حمله بر یک بازار کریسمس، اختلافات درباره امنیت و مهاجرت در این کشور نیز بالا گرفت. هفته گذشته شخصی به نام طالب عبدالمحسن که اصلا اهل عربستان سعودی بود و 18 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده بود با یک موتر تیز رفتار بر یک بازار مزدحم در شهر مگدبورگ حمله کرد. در این حمله 5 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند. طالب المحسن 50 ساله که روانشناس بود از طرفداران راستگرایان افراطی معرفی شد که با آنچه که اسلامی شدن اروپا می دانست مخالفت داشت. اردوی اسرائیل صبح دیروز جمعه 7 ماه جدی اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور راکت را که از یمن پرتاب شده بود قبل از رسیدن به اسرائیل رهگیری کرده و از بین برده است. اردوی اسرائیل گفته است که قطعات راکت از بین برده شده سبب شد تا زنگ خطر در چندین منطقه مرکزی اسرائیل به صدا درآید. قبل از این جت‌های جنگی اسرائیل در واکنش به حملات ششم جدی حوثی‌های تحت حمایت ایران چندین نقطه را در یمن هدف قرار دادند. بر اساس آمار رسمی در نتیجه این حملات دست کم 6 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شده اند. اسرائیل در آخرین حملات هوایی خود تأسیسات مهم حوثی‌ها از جمله میدان هوایی بین المللی صنعا را هدف قرار داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شام پنجشنبه بار دیگر بر عزم اسرائیل برای از بین بردن آنچه که محور شرارت ایران خوانده تأکید کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 26 ماه دسامبر گفت سلواکیا پیشنهاد داده است که میتواند سکوی برای مذاکرات احتمالی صلح میان اوکراین و روسیه باشد. پوتین در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی گفت رابرت فیتسو صدر اعظم سلواکیا گفته است که اگر مذاکرات صورت میگیرد آنان خرسند خواهند بود تا کشورشان را من حیث یک سکو فراهم کنند. رئیس جمهور روسیه افزود که مسکو مخالف این پیشنهاد نیست و موقف بی‌طرفانه سلواکیا را تکریم کرد. فیتسو یکی از محدود رهبران کشورهای اروپایی روابط خود را با کرملین حفظ کرده و هفته گذشته در مسکو با پوتین در حال ملاقات کرد که کشورهای غربی تلاش دارند رئیس جمهور روسیه را منزوی سازند و در حمایت از اوکراین متحد باشند. سلواکیا که عضو اتحادیه اروپا و ناتو است در خزان سال 2023 کمک‌های نظامی به اوکراین را متوقف و خواهان مذاکرات صلح شد. صدر اعظم سلواکیا که کشورش به گونه گسترده بر گاز روسیه متکی اتهام وارد کرده است که کیف واردات گاز طبیعی به این کشور را به مخاطره می اندازد. اوکراین گفته است که قرارداد ترانزیت گاز روسیه به اروپا را که در پایان سال جاری منقضی می شود تمدید نخواهد کرد و هنوز هیچ جایگزین عملی برای آن دریافت نشده است. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد تشدید تنش‌ها میان شورشیان حوثی و اسرائیل را محکوم کرده و حملات هوایی بر میدان هوایی صنعا پایتخت یمن را نگران کننده خواند. یک تن از سخنگویان انتونی گوترش با نشر اعلامیه به نقل از وی گفته است که حملات هوایی اسرائیل بر میدان هوایی صنعا بنادر بیره احمر و دستگاه‌های تولید برق یمن نگران کننده است. این در حال است که رسانه مرتبط با شورشیان حوثی از کشته شدن 6 تن در جریان این حملات خبر دادند. این حملات یک روز پس از آن صورت گرفت که شورشیان حوثی یک میزایل و 2 طیاره بی‌سرنشین را بر اسرائیل پرتاب کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از این حملات گفت کار ما با حوثی ها تازه شروع شده است. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت در رسانه‌های اجتماعی نوشت که در جریان حملات در میدان هوایی صنعا حضور داشته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما انتخاب کردیم. در ادامه واکنش ها به کشته شدن افراد ملکی در ولسوالی برمله پکتیکا، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز گذشته از کشته شدن زنان و کودکان در حمله اردوی پاکستان در پکتیکا ابراز تأسف کرده بر تحقق قوانین بین المللی تاکید ورزید. در همین حال مسئول صندوق پولی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در افغانستان و منطقه در یک پیام در شبکه اکس نگاشته است که یونیسف از گزارش‌ها در مورد کشته شدن کم از کم 20 کودک در این حملات عمیقاً اندوهگین است. جزئیات واکنش‌های ایالات متحده و طالبان را در گزارش از سید عزیز رحمان بشنوید.
درست پس از حملات هوایی پاکستان بر ولایت پکتیکای افغانستان، واشنگتن گفته است که از گزارش‌ها در مورد حملات هوایی پاکستان بر یک کمپ گروه تندروان اسلامگرای تحریک طالبان پاکستان آگاهی داشته و وضعیت را نظارت می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به صدای امریکا گفته است که واشنگتن از پاکستان می خواهد تا در مبارزه با دهشت افغانی به غیر نظامیان آسیب نرسد. در عین حال این وزارت از حکومت طالبان خواسته است تا اجازه ندهد که حملات دهشت افغانی از قلمرو افغانستان راه اندازی شود. با وجود آن که واشنگتن این حملات را محکوم نکرده، ولی به باور برخی از تحلیلگران به نظر نمی رسد که این حملات در هماهنگی با ایالات متحده صورت گرفته باشد.
حملات در برمل پکتیکا با هماهنگی امریکا اجرا نشده، اما حکومت فعلی پاکستان یک اجازه نامی عمومی بگوییم از طرف امریکا داره که مراکز تروریستی را در افغانستان بمبارد کرده بتانه.
ولی به گفته این تحلیلگر افغان، نشانه های از نارضایتی مشاورین دونالد ترامپ از حکومت کنونی در پاکستان نشان می دهد که با روی کار آمدن حکومت دونالد ترامپ این جواز ممکن باطل شود. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، بر روزنامه دان این کشور با تایید حملات پاکستان در افغانستان گفته است که نظامیان پاکستانی برای حفظ مسئولیت مردم پاکستان از گزند گروه های دهشت افغان حملات را در مناطق مرزی انجام داده اند. ممتاز بلوچ روز پنجشنبه در جریان یک کنفرانس خبری بار دیگر ادعای پاکستان مبنی بر موجودیت تندروان ضد پاکستان در افغانستان را تکرار کرد، ادعایی که طالبان افغان همواره آن را رد کرده اند.
ما برخی از واقعات در مرز با افغانستان داشتیم. نگرانی بزرگ پاکستان پیرامون لانه های امن دهشت افغانان در داخل افغانستان در صدر آجندای دو جانبه ما قرار داشته است. پیرامون همه موضوعاتی که اولویت دارند با مقام های افغان در تعامل می باشیم و می خواهیم تا همکاری تجارتی، تجارت ترانزیتی، امنیت و مدیریت مرزی را افزایش دهیم.
و گفته حکومت طالبان در حملات هوایی پاکستان بر مهاجرین وزیرستانی در بخش‌های از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کم از کم 46 نفر که تمامی آنان غیر نظامیانند کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده اند.
در هیچ طور ندستاتو ما شمان شهیدان کرو ترخز و سپنگیری شهیدان کرو و کور ندی پیلان کرو در کن شجاعت نده، در هیچ میران نده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دي په وزیرستان کې کورونه ورلان کړو تا پسې راواخیستل، تا یې مینه ورته با کړه.
پاکستان قبل از این در ماه مارچ نیز بر ولایت های پکتیکا و خوست حملات هوایی را انجام داده بود که به گفته طالبان در آن زنان و کودکان کشته شده بودند.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
هاشم دانش تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید که طالبان توانایی تحقق خواسته های حکومت پاکستان را ندارد. دانش به صدای امریکا گفت که حکومت پاکستان با چالش های درونی زیادی مواجه است و برای تغییر اذهان مردم تلاش می کند حملات علیه جنگجویان مسلح مخالف را انجام دهد. توجه شما را به این مصاحبه که من فرخنده پیمانی با آقای دانش انجام دادم جلب می دارم.
دانش صاحب، به نظر شما چرا اختلافات میان طالبان و حکومت پاکستان بر سر تحریک طالبان پاکستان در این اواخر بیشتر شده؟
پاکستان تقاضا داره از طالبای افغانستان که رهبرای تی تی پی را دستگیر کرده برای پاکستان تسلیم کنند. الان ای که تی تی پی در درون یا در دستگاه جنگی طالبان نفوذ بسیار وسیع داره و این توان نملا هیبت الله داره، نه خلیفه سراج الدین داره او نه ملا یعقوب که بتانه رهبرای تی تی پی را دستگیر کنه و با پاکستان بسپاره. تی تی پی در مدت 20 سال در پهلوی طالبای افغانستان در مقابل جمهوریت جنگیدن و صدها نفر تلفات دادن که جنازه‌هایشان در وزیرستان دفن کردن. اونا از قیاس چنین حمایت را کار دارن که بتانن در مقابل رژیم پاکستان برزمند و او شریعت را که طالبای اماراتی در افغانستان میخواید تی تی پی در پاکستان از قیاس چنین حکومت را میخواید تشکیل بده.
خب آقای دانش، با گفته مقامات پیشین نظام جمهوریت در افغانستان، در چند سال گذشته پاکستان حملات راکتی را بر مناطق شرقی افغانستان انجام میداد. فکر میکنین آن زمان کیها هدف قرار میگرفتن و چرا آن زمان به این حملات پاسخ جدی داده نمیشد؟
ببینین، جمهوریت و یک حکومتی بود که صلاحیت عکس‌العمل را در مقابل پاکستان بدون مشوره امریکایی‌ها نداشتن. بایدن در یک وقت در یک نشست خود به کرزی گفته بود که 50 برابر پاکستان بر ما نزدیکتر نسبت به افغانستان است. با وصفی که امریکایی‌ها در اونجا نیرو داشتن و میلیاردها دلار اونجا مصرف میکردن، اما دوستیش با پاکستان نزدیکتر بود. اما فعلا که طالبا قرار دادن تقریبا در مقابل هر عمل پاکستان عکس‌العمل را نشان دادن و امی لحظه هم ما شما در دندی پتان سر مرز پاکستان جنگ جریان داره، عملا طالبا نیروهای خود در اونجا بردن. اما یک سری اختلافات در درون طالبا هم بروز کرده در مورد عکس‌العمل نشان دادن بین تیم قندهار و شبکه حقانی. یک تعداد خواهان عکس‌العمل بسیار جدی هستند، اما تعداد دیگیش هم پیشتنداری از خود نشان میدن و میخواه این موضوعات را از طریق گفتگو حل بکنن. ولی دیده شود که بالاخره طالبا میتونن که ماشین جنگی خود در مقابل پاکستان کنترل بکنن، یعنی این زمان ثابت پاس کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با سقوط رژیم اسد، از جمله بازماندگان حملات کیمیاوی، یک خانواده سوری با بازگو کردن عواقب آن حملات خواستار محاکمه و اشد مجازات مرتکبین آن شدند. گزارش اسوسییتد پرس را خدیجه هما الکوزی تقدیم میکند.
حسین هربینی، یکی از بازماندگان حمله کیمیایی، گفت که چگونه میزایل های زمین به زمین در نزدیکی خانه خانوادهش بدون منفجر شدن سقوط کردند، اما در عوض گاز سمی نشت کرد. او گفت آنها تدابیر لازم را گرفتند.
ما كانت ساعه تقریبا 2 حسينا بصوت الصواريخ فاجت الجيران وخبرتنا انه ضربت كيماوي فنزلنا لتحت.
حوالی ساعت 2 بامداد بود، حمله میزایلی را احساس کردیم. همسایه ها آمدند و با ما گفتند که حمله کیماوی بوده است. پدر و مادرم را از خواب بیدار کردم، سپس به زیر زمینی رفتم و در اتاق بدون پنجره نشستیم. سپس در را بستم، تکه و سرکه را با خود بردیم، دور در را رابطیب زدم، سپس زیر در را نیز با پارچه مرطوب بستم. سپس سرکه را استنشاق می کردیم. ما 3 ساعت این کار را ادامه دادیم و در مجموع 23 نفر بودیم.
همین موضوع را خدیجه دباز، یکی دیگر از بازماندگان همین حملات را یادآور می شود.
كنا نايمين وفزينا عم يقولوا ضربوا الكيماوي هون فزيت فتحت عيوني ركضنا دغري على الغرفه قعدنا هني.
ما خواب بودیم. ناگهان با شنیدن صدای مردم از خواب بیدار شدیم که می گفتن ما را با سلاح کیمیاوی بمباران کردند. با عجله به سمت اتاق رفتیم و همانجا نشستیم. در را رابر تیپ زدیم، آب و سرکه را روی لباس ها ریختیم و برای تنفس نکردن مواد کیمیاوی آن را استنشاق کردیم. سپس با چشم خودمان نمی دیدیم. نفس کشیدن هم سخت بود. سپس در را فشار دادند و امدادگران از ما پرسیدند که اینجا چی میکنید. برآمدیم، تاکسی گرفتیم و رفتیم.
رژیم گذشته سوریه در آن زمان جنگجویان مخالف را مسئول این حمله مرگبار دانست، اتهامی که توسط شورشیان رد شد و گفتند رژیم اسد تنها طرف درگیر است که ماده کیمیاوی عامل اعصاب سارین را در اختیار دارد. حمله 21 آگست 2013 به چندین منطقه در حومه دمشق که زمالکا نشانه اصلی آن بود صدها نفر را کشت و تقریبا منجر به حمله تلافی جویانه ایالات متحده شد، زیرا باراک اوباما رئیس جمهور وقت امریکا موافقت کرد که استفاده از سلاح‌های کیمیاوی از خط سرخ عبور کرده است. چند ماه قبل از حمله اولین پاسخ دهنده های دفاع مدنی سوریه که به کلاسفیت ها نیز معروف هستند به ساکنان منطقه تحت کنترل مخالفان توصیه کرده بودند که در صورت حمله با سلاح کیمیاوی باید از طریق تکه های پارچه آغشته به آب و سرکه سفید استنشاق کنند. موفق اربعینی گفت که در مدت نزدیک به 3 ساعته که در داخل اتاق بودن و آب و سرکه سفید استنشاق می کردن افراد زیاده در همون حوالی جان باختن.
تمین 6 ساعتین به ساعتین الناس کل بلو بیوت راحت ولیکن ساعتین صار دورو
ما 2 ساعت آنجا بودیم در اتاق. در این 2 ساعت مردم در خانه هایشان فوت کردند. ساعت 2 بامداد شروع به تداوی کردند، درها را نمی زدند بلکه به زور باز می کردند زیرا مردم بیهوش شده بودند. در خانه ما را زدند، گفتند اینجا چه کار می کنید؟ بروید بیرون. به دریور گفتم ما را ببر جسرین، من آنجا دوستی دارم. آنجا رفتیم و شب را گذرانیدیم.
روز چهارشنبه حدود 10 نفر در حال بازدید از قبرستان شهدا در زمالکا، جایی که صدها نفر از کشته شدگان در جریان درگیری های نزدیک به 14 سال در آنجا دفن شدند، دیده شدند. جنگ داخلی سوریه نزدیک به 500,000 کشته بر جا گذاشته است. مقامات جدید سوریه به رهبری گروه جهادی حیات التحریر الشام یا HTS متحد شدند که مقامات دولتی سابق را که متهم به جنایات هستند به عدالت بسپارند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
یک گزارش جدید میگوید که آزادی رسانه ها در زامبیا مورد حمله قرار گرفته است. این گزارش میگوید که بیش از 60% از افرادی که سروی شدند فکر میکنند که رسانه ها نمیتوانند آزادانه به دلیل موارد مکرر آزار و اذیت و ارعاب روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان فعالیت کنند. کاتی شورت از لوساکا گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
اینستیتوت مطبوعات آفریقای جنوبی میسا گزارش خود را در 17 دسامبر در لوساکا پایتخت زامبیا منتشر کرد. لورین موانزا رئیس این اینستیتوت گفت که خبرنگاران در زامبیا هنوز نیز حین انجام وظایف خود با سانسور و خشونت روبرو هستند. هم موانزا و هم در این گزارش به قضیه تامس زگامبو ژورنالیست تحقیقی اشاره کردند که در 13 ماه گذشته 3 بار به دلیل نوشتن مطالبی که مقامات زامبیا آن را بیش از حد انتقادی می‌دانستند دستگیر شده است. اگر زگامبو به اتهامات از جمله افترا و فتنه محکوم شود با 7 سال زندان مواجه خواهد شد. بان هم زگامبو به صدای آمریکا گفت که از نوشتن و گزارش دادن هرگز دست نخواهد کشید.
All the 3 cases basically it's a journalist trying to find the answers when the
در هر 3 مورد این اساساً ژورنالیست است که سعی میکند پاسخهایی را از طرف مردم بیابد، اما من اکنون در محکمه هستم زیرا به جای اینکه حکومت پاسخ دهد آنها تصمیم گرفتند از پلیس برای جرم پنداشتن ژورنالیسم استفاده کنند و مرا به محاکمه بکشانند. بنابراین من با 3 اتهام جنایی در محکمه حضور دارم. من با 3 قضیه جنایی نزد 3 قاضی مختلف در محکمه حاضر شدم.
مشکلات حقوقی زگامبو در نوامبر 2023 آغاز شد، زمانی که او در رابطه با مقاله دستگیر شد که در آن ادعا می‌کرد یک مؤسسه دولتی ملکیتی را از رئیس جمهور هاکایندا هیچلیما اجاره می‌کند. در آگست سال جاری او به دلیل مقاله در سال 2022 در مورد خرید غیرقانونی کود توسط حکومت دستگیر شد و در ماه اکتبر به دلیل مقاله‌ای که در مورد واردات مواد غذایی نوشته بود دستگیر شد. آخرین دستگیری ساعت پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور هیچلیما قول داد که از آزادی مطبوعات حمایت کند. جوان چروا بنیانگذار یک گروه حمایت از رسانه‌های زامبیایی به نام ابتکار مطبوعات آزاد است. چروا به صدای آمریکا گفت که با یافته‌های گزارش اینستیتوت مطبوعات آفریقا موافق است.
We have seen political party figures still storming registration.
ما دیده ایم که چهره های احزاب سیاسی همچنان به دستگاه های رادیویی حمله می کنند تا برنامه ها را مختل سازند و روزنامه نگاران را تهدید کنند. ما شاهد بازداشت خبرنگاران توسط پلیس بوده ایم. ما همچنین دیده ایم که ژورنالیستان فقط به دلیل آنچه که نوشتند با اتهامات جنایی روبرو شدند و بزرگترین نگرانی ما در حال حاضر این است که با نزدیکتر شدن به انتخابات سال 2026 چی اتفاق رخ خواهد داد.
چروا از قوانین دوران استعمار که توسط مقامات علیه ژورنالیستان در زامبیا استفاده می شود انتقاد کرد. اینها شامل حد که حیثیت، فتنه انگیزی و قوانین امنیتی دولتی است که به گفته چروا مانع برای ژورنالیستان برای ایفای نقش خود به عنوان دیدبان حکومت می باشد. با این حال در آغاز گزارش اینستیتوت مطبوعات افریقایی یکی از مقالات وزارت اطلاعات مومانگا موردن ممبه استدلال کرد که دولت به هیچ وجه در آزادی رسانه‌ها دخالت نکرده است. ممبه گفت که حکومت فضای رسانه‌ای را باز کرده است، همانطور که جواز بیش از 200 دستگاه رادیویی، 50 دستگاه تلویزیونی و بسیاری از رسانه‌های آنلاین را نشان می‌دهد.
When platforms are few, then there will be few people expressing.
وقتی تعداد رسانه‌ها کم باشد، افراد کمی در آنها اظهار موجودیت خواهند کرد. زمانی که ما به تازگی یک دستگاه تلویزیونی داشتیم، برای اینکه شما در تلویزیون ظاهر شوید، باید رئیس جمهور باشید، باید معاون رئیس جمهور، وزیر یا حداقل فرد با نام در جامعه باشید.
با این حال، موتوکی مومو، هماهنگ کننده برنامه افریقا با کمیته حفاظت از ژورنالیستان در بیانیه اخیر گفت که آزار و اذیت مداوم زنگامبوی ژورنالیست تصویر واضح از موجودیت خلای را در عقب تعهدات دولت برای محافظت از ژورنالیستان نشان می دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که مذاکرات برای آزادی گروگان و آتش بس در غزه سر گرفته می شود، زمستان فرا رسیده به این معنا است که زندگی برای 2 میلیون فلسطینی ساکن در این منطقه سخت تر خواهد شد. گزارش صدای امریکا را از لینا روزبه می شنویم.
زمستان در باریکه غزه از راه رسیده و حدود 2 میلیون فلسطینی بیجا شده در این منطقه که از جنگ 14 ماهه اسرائیل با حماس متاثر شده اند، برای حفاظت از خود و کودکان خود از سردی هوا، باران و باد کوشش می کنند. طبق معلومات باشندگان محل و کارمندان امداد رسان، در این محل کمبود کمپل، لباس گرم، چوب برای سوخت و خیمه وجود دارد، در حالی که خیمه ها به دلیل استفاده ثقیل در طول چند ماه مستعمل شده است.
من اذان المغرب طبعا ندخل،
ما در وقت آذان و غروب آفتاب داخل خیمه ها می شویم، بعد از آنجا خارج نمی شویم. هوا در بیرون بی نهایت سرد است و ما از سردی هوا به خصوص بعد از نیمه شب رنج می بریم. دختر 7 ساله ما در هر شب از شدت سردی هوا گریه می کند.
شباد می گوید که او نگران است که افروختن آتش در خارج از خیمه می تواند خانوادهش را یک هدف برای اسرائیلی ها بسازد.
حتی اگر بخوایم آتش روشن کنیم، در کجا در داخل این خیمه این کار را بکنیم؟ اگر در خارج از خیمه روشن کنیم، نگران تیاره های اسرائیلی هستیم. صبح که می شود خوشحال می شویم، چرا که در شب از شدت سردی هوا رنج می بریم.
سازمان ملل متحد هشدار می دهد که کسانی که در این کمپ های موقت زندگی می کنند ممکن در طول زمستان زنده نمانند. بیش از 84 هزار تن در این منطقه به لوازم زمستانی نیاز دارند. ملل متحد نگران است که با افزایش سوء تغذیه، امراض عفونی نیز که در زمستان سال گذشته شیوع کرده بود افزایش یابد.
کمپل های ما بسیار نازک است و ما را گرم نمی کند. ما زمین نمراک را حس می کنیم و سردی ما را می کشد. ما صبح در حال یخ زدن از خواب بیدار می شویم. آیا می دانید که یخ زدن به چی معناست؟ ما از شدت سرما می لرزیم.
حدود 22 هزار خیمه در اردن گیر مانده و 600 هزار کمپل همراه با 33 لاری حامل تشک از تابستان بدین سو به دلیل عدم اجازه از سوی اسرائیل و یا داشتن یک راه امن برای انتقال این مواد به غزه، چون اولویت به ارسال مواد غذایی داده شده بود، گیر مانده است. اکثر تشک ها و لاف ها از آن زمان بدین سو به دلیل خرابی هوا و حشرات از بین رفته و یا غارت شده است. یک اداره حکومت اسرائیل که مسئول هماهنگی ارسال امداد به غزه است در یک اعلامیه ابراز داشت که اسرائیل برای چند ماه با سازمانهای امدادرسان برای آماده کردن غزه برای زمستان کار کرده که این امر شامل تسهیل ارسال بخاری ها، لباس گرم، خیمه ها و لعاف ها به این منطقه می شود. باشندگان محل و امدادگران می گویند که در حال حاضر لباس های زمستانی که در بازارهای غزه با فروش می رسد برای اکثر مردم بسیار گران است. دینا رزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای آمریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.